بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی گفتگو. آرزو میکنم هر جا هستید سربلند و پیروز باشید و عزاداری هاتون در این ماه عزیز، در ماه محرم الحرام، مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. انشالله در خدمت شما هستیم با برنامه نقطه عطف، برنامه که واکاوی حوادث، وقایع و موضوعات مرتبط با 8 سال دفاع مقدس میپردازه و ازتون دعوت میکنم امروز هم با این برنامه با ما همراه باشید. شنونده خوبان همیشه همراه شبکه رادیوی گفتگو و برنامه نقطه عطف، در این نوبت از نقطه عطف قصد داریم بپردازیم به فضای ماه محرم در جبهه و جنگ و 8 سال دفاع مقدس و مجدداً در ادامه دو برنامه گذشته در خدمت دو مهمان ارجمند، امیر سرتیپ دوم غلام حسین دربندی و جناب سرهنگ علی نیازی، از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس هستیم و ازتون دعوت میکنم با ما همراه باشید. امیر دربندی سلام، روزتون بخیر، فرارستن ماه محرم را خدمت حضرت عالی تسلیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و با آرزوی قبولی عزاداری ها و توسلاتشون در این ماه و از همشون هم التماس دعا دارم. انشاءالله خداوند قدم های همشون رو در این ایام صحن و سرای حضرت ابی عبدالله حسین برسون.
انشاءالله. بسیار متشکرم جناب سرهنگ نیازی، خدمت حضرت عالی هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و خیلی ممنونم که امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید، در خدمت تو هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. من هم امیدوارم که این ایام عزاداری های همه عاشقان اهل بیت مورد قبول قرار بگیره و مزد عزاداری های ما انشاءالله اولا فرج آقامون صاحب الزمان و انشاءالله زیارت عتبات عالیات و مسجد شریف آقامون ابو عبدالله قرار بگیره انشاءالله.
انشاءالله. بسیار متشکرم. امیر دربندی، بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. بفرمایید که ماه محرم و ارزش هایی که در این ماه روی اونها تاکید میشه و اون جانفشانی و ایثار آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام و خاندانشون، چطور فضای جبهه و جنگ ما را و فضای بین رزمنده های ما رو تحت تاثیر خودش قرار میداد و تاثیرگذار بود بر روی اونها؟
بله، بحث خیلی خوبی رو دنبال کردید و تشکرم میکنیم. توی چند روز امیدواریم که تونسته باشیم مطالبی رو که در این رابطه باشه ادا کرده باشه.
خواهش میکنم.
اما واقعا تو جبهه‌های ما سعی میکردن که نه تنها شعارهای عاشورا رو زنده بکنن، اون اعمال و رفتاری که در عاشورا تبلور پیدا کرده بود و در حقیقت نقطه عطف بود، اونها رو در جبهه‌ها زنده کنن. من یکی دو تاشو مثال میزنم. مهمترین چیزی که در عاشورا به عنوان تابلو هر سخنرانی، هر مقاله نویسی، هر کسی مطرح میکنه به عنوان شعار اصلی، اون نماز حضرت ابا عبدالله است.
بله.
نماز اول وقت حضرت ابا عبدالله است که ما میبینیم حتی در این نماز تعدادی هم به شهادت میرسن، که حتی داره وقتی که تیرها میومد عده‌ای با شجاعت جلوی حضرت ابا عبدالله ایستاده بودن. لا یعتی سهم الا الحسین الا التقا به یدهی و رأسهی و زهرهی و صدره. تیر نماز به سمت حضرت ابا عبدالله، غیر از این که این اصحابی که جلوی ایستاده بودن این رو گاهی با سر، گاهی با دست، گاهی با چشم، گاهی با سینه و گاهی با پشت برمیگشتن با پشتشون، روایت این رو میگه. ما در جبهه هم میبینیم همینجوره، در سر نماز تعداد زیادی به شهادت رسیدن و اصلا نماز حرف اول رو میزد. نماز سعی میکردن به جماعت برگزار بکنن.
بله.
حتما برگزار بکنن و اول وقت هم برگزار بکنن. ما یه دونه شهید داریم که این به نام شهید نماز معروفه، شهید سرلشکر خلبان حسین قاسمی، ایشون اهل آموله. شهید حسین قاسمی رو وقتی که اسیر میکنن، به خاطری که بسیار شکنجه کنن ایشون رو، میدن تحویل ضد انقلاب، میبره تو زندان دولتو که بعد تیرباران میکنن ایشون رو. ایشون در زندان دولتو که اجازه نمیدادن کسی اصلا نماز بخونه چه برسه به جماعت، هم نماز رو برگزار میکنه زیر شکنجه هایی که اون کاک قادر و دیگران چیز میکردن و ایشون رو نماز رو سعی میکرد برگزار کنه، تازه به جماعت هم برگزار کنه، خونالودش میکردن زیر شکنجه، و آخر به همین جرم ایشون رو به همراه دو نفر دیگه، حالا من نمیخواستم این رو امروز اینجا آماده نکردم بگم، من با ببینید چقدر زیبا شد، این دو نفر دیگری که با ایشون رو بردن ببرن تیر باران کنن، گفته بودن میخوام شما رو معاوضه کنیم با اسرای خودمون، تحویل نیروهای ایرانی بدیم.
درست.
از صبح اینا رو میارن پیاده تو کوهای سردشت میچرخونن با پای برهنه، و بعد که غروب میخوان تیر باران بکنن این ستا رو، هر ستا ببینید اسمشون چیه: حسین قاسمی سرلشکر خلبان، حسین قلیپور پاسدار، اسمش حسین دومیه، و سومی حسین امیرخلیلی، یک سرباز. حالا شاید سهوانی کار کردن، نمیدونم، شاید هم عمدن، اسم هر سه حسینه، و هر سه تا رو تیرباران میکنن، و بعد که میان تیر خلاص هم تو سر اینا میزنن، شهید حسین یک یا ابوالفضل میگه و میفته شهید میشه، اون سومی حسین قلیپور پاسدار به شهادت میرسه، حسین امیرخلیلی میگه من سرمو یکم اینجوری کردم، به اصطلاح به سمت راست گله خورد، گله کلاش تو صورت من و از این ور خارج شد، که الان زنده است ایشون، با وجود که تیر خلاص دادن آقای مهندس حسین امیرخلیلی که من همینجا ایشون عرض سلام دارم، زنده مونه، و این قصه تیرباران شدن و اینا رو تعریف کنه. شما ببینید این یکی از شعارهای بارز و مشخص عاشورا که نماز اول وقت بود. از شهید صیاد سوال کردم،
بله،
رمز موفقیت شما در زندگی چی بود؟ ببینید پاسخش یک رزمنده اسلامه، ببینید این عاشورایی هست یا نه. یه جواب خیلی زیبایی داد، ایشون میدونید خیلی مقید بود به نماز اول وقت و مشهورم بود به این عمل، ایشون فهمید هر موفقیتی که من در زندگی به دست آوردم، ایشون انسان موفقی بود، هم در زندگی نظامیش، هم در زندگی اجتماعی، زندگی کاری، زندگی خانوادگی، حتی گفت من هر موفقیتی که در زندگی به دست آوردم از این نماز اول وقتی بود که میخوندم، و این نماز، و ما میبینیم که نماز تبلور یکی از شعارهای عاشورا، و دومی تبلور خیلی سریع اجازه بدید. 10 سال اسیر بود آقای دکتر عظیمی نیا، الان مطبش در تهران سر ایشون، 10 سال شکنجهش کردن زیر شدیدترین شکنجه ها. چند وقت پیش رفته بودم مطبش، ازش سوال کردم آقای دکتر شما چطور این شکنجه ها رو تحمل کردی؟ میگفت 7 ماه تمام داخل یه دونه سلول آهنی که ورقای فلزی دور تا دورش بود، خورشید رو نمیدیدم که طلوع میکنه، ماه رو نمیدیدم، نمازم رو حدسی میخوندم، ناخونم که میخواستم بگیرم میکشتم کف سیمان اون سلول، این روش کوتاه کردن ناخون من بود، و شکنجه های دیگر. گفت صبح به صبح یک آیه قرآن رو تا شب زمزمه میکردم، و این آیه قرآن به من آرامش میداد، قوت قلب میداد، و گفت ببین همین الانم که 20 سال آزاد شدم یه دونه آیه قرآن صبح صبح مینویسم زیر شیشه میزم میذارم، من نگاه کردم بود
عجب،
و صبح صبح که میام اینجا مریضا رو میبینم، کارام انجام میدم، مرتب این آیه رو زمزمه میکنم، حتی تو الان زمان سر تو خونه خودم هم به من آرامش میده. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. واقعا اینها خب شعار حضرت عبدالله نماز و قرآن غیر از این دوتا چیز دیگری نبود، این مهمترین شعاری بود که در اونجا هم نماز اول و هم شب عاشورا میبینن حضرت عبدالله دارن و یارانش قرآن میخونن، و این رو زنده میکردن رزمندگان ما.
درسته، خیلی متشکرم امیر دربندی عزیز. جناب سرنگ بفرمایید که همه این ارزش هایی که حالا امروز و در دو برنامه گذشته بهش اشاره کردید که در بین رزمنده هامون علل خصوص توی ماه محرم بیشتر تجلی پیدا می کرد، چه تأثیری داشت بر روی نیروهای بعثی، و اگر اونها متوجه چنین رفتارهایی از نیروهای ما می شدن چه عکس العملی از خودشون نشون دادن؟
البته اونها چون در واقع در جبهه باطل بودند،
بله،
و متاسفانه هم دستگاه تلارسانی و در واقع تبلیغاتی که صدام داشت اینها رو کاملا ایزوله کرده بود و از هیچ یک از مفاهیم انسانی و الهی اینها در واقع بهره برداری نکردن و اطلاعی نداشتند. اما بالاخره بخشی از اینها مردمی بودن که عمدتا مسلمان بودن،
بله،
شیعه هم بودن، و بالاخره کشور عراق کشوری است که مسجد شریف اهل بیت هست، حرم عبدالله الحسین اونجا هست، حرم امامان بزرگوار ما اونجا هست، به حال یه دلدادگی یه ارتباطی داشتن، اما دستگاه حکومت بس به اینا اجازه بروز در واقع ارادت رو نمیداد. شما وقتی که حکومت صدام دیگه مزمحل شد بعد از این جنگ در واقع دخالت آمریکایی ها، ببینید مردم چگونه تو ایام محرم و اربعین ارادت نشون میدن. این مردم هم مردم، ولی اونجا اینها رو ایزوله کرده بودن. البته بارها و بارها تو ایام محرم خب بالاخره بچه های ما توی جبهه این دستگاه تبلیغاتی داشتن، بوهای بلنگوشون رو میذاشتن، نوحه پخش میکردن، در واقع برنامه های عزاداری خودشون رو پخش میکردن. منتها اونها به خاطر این که مبادا از نیروهای اونها در واقع مورد تأثیر قرار بگیرن، تحت تأثیر قرار بگیرن، دستور میدن اگه صدایی برمیاد از سمت جبهه های ما آتش خمپاره بریزند و خلاصه نگذارن این صدا برسه به اون سمت. ولی بارها دیده شده تو جبهه های مختلف که بالاخره اونها هم اون دل سنگشون وقتی که صدای مظلومیتی درباره روزه های آقا عبدالله حسین شنیده میشه، اگر خصوصا به زبان عربی بود و اونها چون زبان عربی رو بهتر میفهمیدن، بعضی ها رو دیده شده که دلشون نرم شده. حالا اون چی که من یادم هست عمده تأثیرات ایام محرمی بود که ما در واقع داشتیم تو جبهه ها که رزمنده های ما با نوع منش خودشون و نوع در واقع رفتارهای دینی و مذهبی خودشون دشمن رو تحت تأثیر قرار دادن. وقتی پرچم های سیاه بالا می رفت و در واقع کل جبهه ها اینها می دیدن که ما اگر اینها علی رغم تمام تبلیغات دشمن که میگفت اینا مجوسن، اینا آتش پرستن، میدن که ما داریم شعائر اسلامی رو داریم زنده میکنیم، داریم از ابا عبدالله الحسینی میگیم که مسجد شریفش توی قلب عراق تو کربلاست و تمام در واقع دست اون بافته های دستگاه تبلیغاتی صدام اینجا از بین میرفت.
خیلی ممنونم جناب سرنگ نیازی. اما امیر دربندی، پیرامون عملیات هایی که در ماه محرم رخ داده و مخصوصا عملیات محرم هم اگر توضیحاتی بفرمایید ممنون میشم.
عملیات محرم خود تو همین ماه محرم اتفاق افتاد در منطقه چم هندی، ولی من اجازه بدید این رو عرض بکنم که شباهت های عاشورایی ما تو همین عملیات ها هم متبلور میشد. کلی عملیات های ما شما میبینید که رمزش با نام مبارک یا حضرت ابا عبدالله الحسین یا با رمز مبارک یا زینب یا ابوالفضل و حتی تو عملیات ها هم سعی میکردن که این رمز ها و تقدس این رمز ها باعث روحیه بشه. شما ببینید که رزمندگان ما تو همین عملیات هایی که شما اشاره فرمودید می آمدن یک سربندی می بستن، پیشانی بندی می بستن. این پیشانی بند در حقیقت یک پارچه 20 سانتی نازکی نبود که به سر ببندن مثلا 20 سانتی. این می خواست به دنیا بگه که ما عاشق اهل بیتیم، ما فدایی حضرت ابا عبدالله هستیم، ما عاشورایی هستیم. خیلی پیام داشت. نام مقدس حضرت ابا عبدالله رو بر پیشانی بسته بودن، ذکر نام مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین به عنوان رمز عملیات بر زبانشون بود و شوقش در سر و عشقش هم در دل. شما ببینید رزمنده واقعا من میخوام بگم که اگر روی زمین بیفته حتما سرش به دامان مولا و اربابش قرار میگیره. و حالا روز ششم محرم هم هست، به هر صورت امروز رو آیین زاکرا به استقبال عزای روزه حضرت قاسم ابن الحسن میرن. من میخوام بگم تمام این جوانهای ما که میرفتن امثال شهید فهمیده ها و شهدای دیگه مرداد عزیزالله یا من نوجوان ها رو میگم اینها اگر ازشون سوال میکرد تو چطور اینجور خودت رو میری رو میندازی، میری خودت رو زیر تانگ میندازی، جلوی گلوله میندازی، کلمه دیگری جمله دیگری زیباتر از این میتونستن پاسخ بدن که حضرت قاسم ابن الحسن در روز عاشورا به عموی بزرگوارش گفت که اهلا من الاسد، مرگ در مقابل تو چگونه است در نظر تو؟ حضرت قاسم فهمدن اهلا من الاسد. گفت من اجازه بفرمید که حالا چون به اینجا رسید
خواهش میکنم
تو را آخر برادرزاده ام، دل به یک برق نگاهت دادم، آمدم تا خود کفن پوشم کنی، پای تا سر چشمه نوشم کنی، گردهی ازنم فداوی میشوم نزد زهرا کربلاییش، من با خون خیش بازی میکنم نزد زهرا سرفرازی میکنم. السلام علیکم یا قاسم ابن الحسن.
جناب زنگ نیازی، مفاهیمی که در عاشورای آقا و عبدالله الحسین علیه السلام مطرح شد و به یادگار موند و در تاریخ جاودان شد، علل خصوص مثل شعار هیهات من نزله، چطور میتونه در 8 سال دفاع مقدس ما تعریف بشه و دوباره بهش نگاه بشه و یه جورایی فضای جبهه و جنگ ما رو با اونها تطبیق داده بشه؟
بله، عرضم حضور شما که خیلی از در واقع مفاهیمی که از عاشورا و حرکت آقا عبدالله الحسین در واقع اوجش رو میدیم، قله هاش رو میبینیم، این مفاهیم وارد جبهه های ما شد.
بله.
ولایت پذیری که پشت سر رهبر حرکت کنیم، به دستور رهبر حرکت کنیم، امر ایشون اطاعت بکنیم. در روز به روز جبهه شما ولایت پذیری بچه رزمندر رو میبینید. امر امام بود که حصر آبادان باید شکسته بشه، شکسته شد. امر امام بود که مهران باید آزاد بشه، آزاد شد. امر امام بود که باید خرمشهر آزاد بشه، آزاد شد. و برای اجرای فرمان رهبر، برای اطاعت از رهبری سر از پا نمیشناختن، مکس نکردن، دوچار تردید نشدن. این ولایت پذیری بالاترین مفهوم در واقع این دستگاه هست که رزمنده های ما هم تأثیر کردن. ایثار از خود گذشتن برای هدف والا، دیگه اینجا منیت کاربردی نداره. در این حال عبادت و بندگی که اینا همه خودشون در مسیر عبادت و بندگی قرار دادن، یه اون فرمایشات امیر در خصوص نماز اول وقت و تقیدات دینی،
بله،
شاخصه هایی که همه رزمنده ها داشتن. این که برای نام و نشان این کار رو نکردن، اصلا معلوم نبود کسی بماند که فردا مثلا افتخار درجه‌ای داشته باشد و عنوانی داشته باشد. برای رضای حضرت حق حرکت کردن و برای اطلاع کلمت الله حرکت کردن، مفاهیم بسیار ارزشمندی است. اینها توی جبهه‌های ما در واقع کاربرد داشت و اینها راه رو پیش برد و اینها هم جنگ رو پیش برد، ولی ما که ابزار پیشرفته تر از ابزار ارتش عراق نداشتیم. اما شما ببینید همین رزمنده وقتی میخواد از سلاحش استفاده کنه، توی تصاویرم هست الحمدلله، خدا خیرشون بده، اونایی که اومدن تو جبهه تصویر برداری کردن، خیلی هم شهید خبرنگار داشتیم اینجا، باید یادشون بکنیم.
بله.
این رزمنده میخواد آرپیجی بزنه، یا حسین استعانت میجوید از در واقع ذکر ابو عبدالله، هر حرکتی که میخواد بکنه با ذکر، با عشق، با ایمانه. خب این هاست که در واقع کار رو پیش برد و من میگم امروز هم تو خیلی از صحنه ها اینها میتونه کاربرد داشته باشه. نباید فراموش بکنیم اگر اون روز توی اون جبهه این مسیر رو دلدادگی و عاشقی و در این حال عبادت و بندگی و در این حال اطاعت از رهبری و ولایت مداری در واقع پیش برد، امروز هم تو عرصه‌های داخلی و در عرصه خارجی باز هم همینا کاربرد داره. اگر امروز خودمون رو بنده خدا بدونیم، خالصانه حرکت بکنیم، عاشقانه حرکت بکنیم، بر مسیری که حضرت آقا و رهبری داره اشاره میکنه حرکت بکنیم، امروز هم تو همه عرصه ها میتونیم پیروز باشیم. نبرد دیروز یه افتخاراتی ایجاد کرد، یه صحنه های رو باز کرد، امروز داریم از میوه های اون داریم استفاده میکنیم. اون سفره الهی و نورانی که رزمندانش استفاده کردن، امروز برکات و خیراتش مال ماست، ولی امروز میتوانیم اونها رو بس بدیم، گسترش بدیم. امروز جوانهای ما، جامعه ما فرق نمی کنه، مرد، زن، پیر، جوان، همه از هر مذهبی حتی اگر باشن، می توان از این فرهنگ نورانی استفاده کنن، انشالله در پیش برد اهداف نظام اسلام انشالله موفق باشن.
انشالله و انشالله که ما کوتاهی نکنیم از زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای گرانقدرمون و فرهنگی که حاکم بوده بر فضای جبهه و جنگمون. امیر دربندی، ما یک 2 دقیقه فرصت داریم، جنبندی بفرمایید از بحث امروز و کلن ماه محرم در جبهه و جنگ که در این برنامه و 2 برنامه گذشته با حضور حضرت عالی و جناب سرنگ نیازی بهش پرداختیم. در خدمت شما.
امروز تو دانشگاه ها، یادواره ها، همایش ها وقتی میریم، سوال میشه که اگر امروز تهدیدی کشور رو متوجه کشور ما بشه، آیا جوانهای ما مثل ایام دفاع مقدس میان به میدون؟
بله.
من پاسخش رو از فرمایشات مقام معظم رهبری عرض میکنم که در یکی از مسافرت‌های استانی فرمودن که ما همون روحیه عاشورایی رو داریم، جوانهای ما همون ولایت پذیری رو دارن. حالا نگاه نکنیم به ظاهر بعضیا چجور هستن، اما ذات ملت ایرانه که اگر چنانچه دشمن دستش رو بذاره رو سینه ما فشار بده، ما میایم جلو. و در حقیقت میخوام بگم روحیه عاشورایی و زیربار ظلم نرفتن در ذات و تک تک سلول های بدن ملت ایران هست. اگر امروز خطر این کشور رو تهدید کنه، ملت ما با قدرت بیشتر، جوان های ما با یک شجاعت بیشتری میان به میدون، چون اون پیروزی ها رو زیر دندون خودشون لمس کردن که ما یک وجب از خاک میانمون در دست دشمن باقی نگذاشتیم. اون سرافرازی رو به چشم دیدن و ما در حقیقت ملت عاشورایی هستیم. شما ببینید، این رو من اجازه بدید از کتاب حقوق بشر دوستان در جنگ ایران عراق از زبان یکی از افسران عراقیه خودش تعریف کرده.
بله.
این شجاعت و روحی عاشورایی رزمندگان ماست. خودش گفته، میگه از یکی از افسران ایرانی که همراه عده نیروهای بسیجی به اسارت ما در آمده بود، خواستیم رمز بیسیم و اطلاعات مربوط به جبهه رو در اختیار نیروهای ما بگذاره.
درست.
راضی نشد. با قاطعیت پاسخ داد: من به نظام جمهوری اسلامی و امام و ملتم وفادارم و هرگز این کارا نمی کنم. این وفاداری که برادرم جناب نیازی فهمیدن، وفاداری به دین، وفاداری به امام، وفاداری به رهبر. تهدیدش کردیم: اگر نگویی تیربارانت می کنیم. شما ببینید با شهادت طلبی. گفت: به خدا ایمان دارم و از مرگ نمی ترسم. میخواستیم اعدامش کنیم، فقط گفت اجازه بدید حالا که میخواید اعدامم کنید دور کد نماز بخونم. هنوز نمازش رو تمام نکرده بود که با رگبار گلولا سینه‌اش رو شکافتیم و اون رو شهید کردیم. حالا اسم شخصاتش که صفحه 100 این کتاب.
درست.
در دست دشمن اینجور با شجاعت میخواستن بگن ما پرورش یافته مکتب حضرت زینبی که اگر در اسارت هم اونجور شجاعت نشون میده، فریاد یبنه طلقا رو سر میده در کاخ یزید، کاخ ابن زیاد، اینها در اسارت دارن تیربارانش میکنن، میگه من از مرگ نمیترسم، به خدا ایمان دارم. و این روحیه شهامت طلبی و شجاعت طلبی است که این کشور رو بیمه کرده. وقتی در زمان بوش تهدیدها جدی شد، فرماندهان ما هم به هر کی به فراخور حال خودش صحبتایی میکرد، جنگ روانی بود دیگه به هر صورت تهدید. یکی از فرماندهان گفته بود: ما 1,000,000 قبر برای شما آماده کردیم که یک دونه جنازه تون هم نذاریم برگرده. و همین حرفا یا فهمیده محترم کل ارتش فهمیدن ما حرف رو یک بار میزنیم، دوبار نمیزنیم. ناوهای جنگی دیدیم از خلیج فارس کشتن هم.
درست.
این روحیه عاشورایی ملت ماست که در مقابله با خطر و تهدید سینه سپر میکنه و به میدون میاد و تا مرز شهادت طلبی پیش میره.
بسیار متشکرم امیر دربندی عزیز، از شما جان سنگ بی‌نهایت ممنون و سپاسگزارم. دوست داشتیم بیشتر در خدمتتون باشیم و بیشتر بهره‌مند بشیم، اما چه کنیم که وقت برنامه‌مون به اتمام رسیده. انشالله که در برنامه‌های آتی هم توفیق داشته باشیم در خدمت شما دو بزرگوار باشیم. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که تا این ساعت با ما همراه بودید بی‌نهایت ممنون و سپاسگزارم. این برنامه رو تقدیم می‌کنم به روح مطهر همه شهدای 8 سال دفاع مقدس، الخصوص شهید والامقام شهید سرلشکر خلبان حسین قاسمی، و به اتفاق دو مهمان بزرگوار برنامه امروز از محضرتون مرخص میشین. در پناه خدای متعال باشید. حق یار و نگهدارتون.
هموطنان گرامی، برنامه نقطه عطف رو شنیدید. امیدواریم شما دوستان عزیز، عزاداران حسینی، رزمندگان 8 سال دفاع مقدس، ایثارگران، آزادگان، خانواده های معظم شهدا انشاءالله بهره‌مند شده باشند و این روزها هم بتونن انشاءالله برای همه هموطنانشون دعا بکنن و انشاءالله این توفیق نصیب همه ما بشه که با معرفت بیشتر در عزاداری ها شرکت بکنیم و با همین بصیرت از زندگی سرور و سالار شهیدان کربلا درس بیاموزیم.
میرم یا مثل خسته و دامن کشان دور و برد حلقه زدن عرشی ها اهل حرم بدرقه از می کنن می رسد از خیم صدای ازان الله اکبر قوای محشر الله ماشاءالله محشر افتادم یاد چندم پیغمبر افتادم یاد
حالا دو دست بیاد بالا
شبه پیامبر علی 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 شبه پیامبر علی 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 شبه پیامبر خدا بی کنند می روی و بنده ها تو را دعا می کنند ای به فدای دل احساسیت چشمه نور چشمه الماسیت خوی نبی روی علی روی تو لشگری و حیبت عباسیت لشگری و حیبت عباسیت الله اکبر در حیرت لشگر که با اذن الله برگشت حیدر زاده حیدر علی 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 زاده حیدر در خم ابروی من سهرا شمی می رویه خوشقد و بالای من پیش دو چشم مربنه با شمی الله اکبر صد پاره
بسیاری از عزیزان ما به ویژه مادهین ما و بسیاری از خادمین قرآن تلاش کردن عمری در خدمت امام حسین علیه السلام باشن و چقدر این عزیزان عاشقانه شیفته ابا عبدالله الحسین بودن و با هر مسئولیت و منصب و شغلی که داشتند خادم امام حسین علیه السلام در هیئت‌ها بودند. پیر غلامان که خود نیز بسیار تاریخ مفصلی دارد و باید مطالعه کرد، از عزیزانی که عاشقانه آمدند و در دستگاه امام حسین علیه السلام خدمت کردند. مستندی خواهیم داشت از پیر غلامان که به بررسی مدعی‌های بومی و سنتی در مناطق مختلف کشور می‌پردازد و این